أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على عدائم اجمعین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب قرار شدش که یک نگاه بیرونی بندازیم به فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه و عمل کردشون توی این مسئله به خصوص. قرار شد رفقا تأمل کنن مرحوم شهید صدر چه کارهای انجام دادن چه کارهای انجام ندادن. یکی از نکات مثبتی که تو فرمایششون بود که خیلی ارزشمنده، مسئله تشویق شموغشون بود که توی آثار دیگران نبود. یعنی دیگران این تفکیک بین متنجس مایع و متنجس جامد توی کلماتشون مطرح نشده، ولی انصافشونه که روایات واقعا در باب متنجس جامد و مایع متفاوته و خیلی ها که بحث متنجس جامد رو همینجوری خیلی ساده در کنارش رد شدن گفتن دیگه معلومه، استدلال رو متنجس مایع کردن مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران و نتونستن هم جدا کنن که عدلش باید جدا جدا بررسی کنن.
هم نمیشون تو تشنشور تفاوت روایات بود یا عرف بین جامد و مایع فرمیده؟
نه حتی من تو خاطر شریفشون چی گذاشته؟ نه
ببینید اولشون گفتن عرف بین مایع و جامد.
خب این چیز نکتهش بود، اما تنبه به این مسئله تو دقت در حوزه روایات به دست میاد که این روایت همش راجع به مایع است، روایت راجع به جامد مثلا پیدا نمیشه خیلی. خب اینا جدا کنیم، اونا هم جدا بکنیم. بعد این ارتکاز عرفی هم میگه راست میگی ها، تو مایع خیلی طبیعی تره که نجاست سرایت پیدا بکنه، ولی تو جامد خیلی مثلا اینطور چیه؟
میگم آقا اینو تشریح شروع نکردم، میگفتن عرف یکی میدونه دیگه فرمون.
حالا شاید اینو میگفتن کسی که توضیح نداده که درسته؟ ولی اگر اینو میگفتن خب حرف درستی نمیدادن، چون عرف واقعا فرق میذاره، روایت ما واقعا چیکار کرده؟ فرق گذاشته. بالاخره این تفکیکی که ایشون کردن تفکیکی که هم با عرف میسازه هم با روایت میسازه، با هر دو طرف کاملا سازه کنه.
آره حکیم که اون اول داشتن بخواهی تو کاز عرفی میتونه سابقه قانونی داره فرق میتونه شروع باشه کنه نجاسه شد قانونی مثلا
آره اون هم باب این بودش که میخواستم بگن که یعنی مثلا بین مثلا یه واسطه و چند واسطه اش فرق نمیکنه، اما بین مایع و جامد هم اشاره مثلا نکردن که آره مایع و جامد یکیه یکی نیست. این پیشورد گرفتن کار مایو جامد اصلا خودمش یکی دیگه که ناش رد شدن. خیلی موقعی ارتکازا تو استدارا اثر میداره، چون به قول این روانشناسا میگم ناخودآگاه هستش، آدم حواسش هم بهش نیست که بخره چون مناقشه کنه. نکته دومی که تو کلمات مرحوم شهید صدر خیلی ارزشمند هستش مسئله تدقیق در دلالت روایاته. ببینید این باید خاطرمون همیشه خیلی باشه که وقتی به یک روایتی میرسیم خودمون رو ببینیم تو فضای اون سوال و مجیب، انواع احتمالاتی که تو ذهن سوال مجیب ممکنه گذشته باشه رو مرور کنه. آدم خیلی موقع با یک روایت که مواجه میشه چون خودش یک زاویه نگاه خاصی داره مستقیم از اون روایت یه چیز میفهمه، میگه این ظاهر رو میره و یه خودش رو تو اون فضا قرار بده میبینه نه با خیلی نگاه مختلف بکنه سوالات طرح شده باشه. البته باید یه احتمالات رو بررسی کنه که با ظهور بسازه، در این شکلی نیستش، ولی بالاخره علی ای حاله باید اون احتمالات بررسی بشه و این یه مهارتی میخواد که آدم بتونه خودشو از پیش فردایی که تو فهم روایت داره خالی کنه. این یه مهارت خیلی مهم روشی است. نوعا آدم ها اینجوری هست که تو استفاده از روایات تو چارچوب پیش فردایی که از قبل دارن روایت رو تفسیر میکنن. حالا امروز یا به این توی مباحث هرمونوتیک مثلا میپردازن، ما خودمون تو مباحث استفادهات به این میپردازیم. بالاخره یک ضرورتی است، تا این ضرورت مراعات نشه آدم به استظهار دقیق عمیق دسترسی پیدا نمیکنه. وقتی استظهار استظهاره که واقعا خودمون از هر قرینه، از هر قرینه بیرون از متن، از هر پیشفرضی کلا خالی کنه، یعنی بگیم مثلا این کاری که شهید صدر کردن، یه بار بگیم مثلا کلا خمر مثلا پاکه، این شکلی روایت بفهم، یه بار بگیم آب مثلا منفعل میشود، یه بار بگیم نه اصلا آب منفعل نمیشود، یه بار بگیم مثلا نجاست با مس مثلا تطهیر میشود، یه بار بگیم نمیشود. مثلا با حالات مختلفی که میشه تو ذهن راوی باشه، اون راوی ممکنه از فضای اهل سنت باشه، شیعی باشه، تقیه باشه، نباشه، این سوال رو تو فضای مختلف بررسی کنیم، بعد ببینیم که حالا تو کدوم فضا این فرمایش که امام علیه السلام صادر شده میخواسته معنادار باشه. چون ما با این مشکل خیلی 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 اساسی مواجهیم، اونم که روایات ما قرائنش شده تقطیع شده. درسته روایت که قرائن خالی هست باید اونم بره خودش تو فضای مختلف قرار بده تا بفهمدش. درسته حالا ما بنامون رو فعلا طبق مشهور داریم میذاریم بر اثرات ظهور دیگه، میگیم ایشالله مثلا فرض کنید یه چیزی خلاف ظاهر منظور نیست، که تازه همونش هم خیلی احتیاط اصولی مشکل داره، چون ما فرض میذاریم برای اینکه راوی ضابط بوده، حواسش جمع بوده، اگه یه قرینه بر خلاف بوده حتما می آورد. توی بحث اصولی میگفتیم که عدل دلیل و اقوا شاهد برای اینکه راوی و حواسشون جمع نبوده اینه که مرحوم صاحب بصائر که تقریبا از همه روات ما افضل و اعلم بودن، چون 10 قرن بعد زندگی میکردن و یه عالمه ادبیات خونده بودن و اصول خونده بودن و حدیث شناس بودن، و مرحوم صاحب بصائر وقتی خواستن روایت‌های کافی و تهذیب و اینا رو تو بصائر بیارن، سر و تهاش اینجوری دادن که قرار میشه دست رفته و خودشون حواسشون نبوده که اینا رو که حذف کردن مثلا روایتش معنیش عوض شده. خب وقتی صاحب بصائر چه یک اثر مکتوب که 20 سال وقت گرفته با این همه کتاب و این همه تحصیلات ضیاء قرائن براشون اتفاق میفته، دیگه شما باید مطمئن باشید از بقیه روات توقعی نیست که یک مطلب رو توی فضای تلقی کرده باشن بعد در فضای نقل و گزارش بکنن که قرائنش از دست بره و مخاطبش رو دیگه برداشت بکنه. درسته؟ ولی حالا ما توی اصول علل مشهور میگفتیم که درسته که خیلی به نقل روات اطمینان نمیکنیم در ضابطیت، اما اصل رو بر ضابطیت میگذاریم دیگه. درسته؟ با اسئله تو ضابطیت درستش میکنیم، نه با اطمینان به ضابطیت. میگفتیم ان شاء الله راوی حواسش بوده، میگفتن اهل بدعت صلوات الله علیه ما رو به همین روایت ها ارجاد دادن، گفتن بابا چاره نیست که ما همینا برو زندگی کنی کاری بکن دیگه. درست؟ ولی باز با همین اسئله تو ضابطیت هم بعد احتمالات مختلف اگه هم عرض هستن حتما بررسی بشه. خب اینم نکته دومی که تو کلمات ایشون خیلی مهم بود. نکته سومی که تو کلمات ایشون بود، ایشون خیلی به این اجماع و اینا توجه جدی نکردن، یه اشاره کردن که حالا مثلا نکنه با اجماع مخالف باشه، گفتن آقا اجماع مهم اجماع قطعی تعبدی قدمایی است، در مسئله هم همچه خیلی اجماع مهم به وجود نداره. خب این کسی که
اجماع با اقوال موافق رجوع به اقوال نکردن،
یعنی در مورد اجماع نه، کلا رجوع به اقوال کاری نکردنیه، فعلا کاری که انجام دادن و تو عبارت آوردن رو دارم عرض می‌کنم. نه یعنی صراحتا گفتن آقا ما در مقابل اجماع می‌ایستیم، منظورم این ور قضیه است. این یعنی کلا افرادی که یه مقدار مثلا شهامت و حریت تو فقه بیشتر دارن، خب تو اصول وقتی پای اجماع رو می‌ذارن تو فقه هم پاش وای می‌سن دیگه. یعنی اشاره کردن به این که مسئله اجماعی نیست و ما در مقابل اجماع می‌ایستیم. اون عبارت خطرناک و خلاصه تندی که مرحوم کاشف الکتاب و شاگردان وحید داشتن صد راه مرحوم خلاصه شیصر نشد که یهو مثلا حتی همون تنجیز متنجس با واسطه اولام ایشون در با لایت لعله گفتن. درسته؟ این صدا خصوصیت مهم میگه توی عبارات ایشون هست. و خصوصیت چهارم، تلاش کردن که روایت رو تجمیع حد اکثری بکنن از نگاه خودشون. مثلا ما هر چی روایت تو این باب بود یا خودش یا اختش رو به تعبیرشون آورد. یعنی تجمیع روایاتشون کامل بود، بررسی دلالت‌ها خیلی دقیق بود. درسته؟ و اجماع رو هم رد کردن و تشریح شوقشون هم خیلی خوب بود. این شاید مجموعه 4 تا کاری که توی فرمایش 600 انجام شد. اگه رفقا نکته دیگه مد نظرشون هست تو کاری که 600 انجام دادن بفرمان، اگه نه من برم مرحله بعدی چیزایی که تو برای 600 انجام نشد یعنی بهش اعتنایی نکردن.
یه
در بیشتر بود این بحث سندی خاتم باشه. این بزرگان همشون بحث سندی اعتنا دارن، خب فقط نگه ما الان اومدیم تو وسط شهر و یا پریدیم وسط دریا، اینا بحث سندی ما الان تو جلده قبلی کردن، لذا خیلی از اونا رو دیگه حاله به گذشته میدن، نه که تو روش استنباطشون نباشه. تقریبا هیچ فرقی نیستش تو روش استنباطش. ولی خب تو بحث سندی هم حالا اشاره کردید فعل جمله مثلا تابع مرحوم آیت الله خوی اینا، یعنی شهید صدر خیلی نوآوری زیاد دارن، اما تو عرصه رجال خیلی محققانه وارد نشدن. تو عرصه رجالشون شهید صدر عرصه اصول و مثلا نمیدونم مثلا خود فقه و اینا نیستن، بیشتر مثلا تابع مرحوم آیت الله خوی اینا، حالا با یک مثلا نگی مقلد آقای خوی اینا نه مجتهدانه، ولی سبکشون اون سبک کاری که مثلا آیت الله بروجردی و شاگرداشون کردن که خیلی تتبع کنن و قرائن فراوان برای توثیق کسی جمع بکنن، فرصتی هم نگاه نکردن، چون اونا کارش که عمر میطلبه دیگه. مثلا درست حساب کنم روایت معلم بن خنیس ایشون چیز کردن، تشکیل سندی کردن. با اینکه خب ما امروز خیلی محکم معتقدیم ما الله مثلا ثقه بود و عدل الله بود و معتبر است و این حرفا، ولی خب نه مثلا راحت چیز میکردن، تردید میکردن توی وساقت رو بود.
یه تدبیقا و تشریشون باید ایشون دارم مثلا حاصل ذهن دقیقه ایشون، یعنی واقعا اینجوری مثلا او تشریح بود
خب نه بریم. ما هیچ وقت توقع نمیم که عرف تدقیق بکنه و تشقیق بکنه. ما توقع اینه که این تشقیقی که میکنیم شقوقی رو درست کنیم که هر شقی به تنهایی تو فضای عرف قابل فهم باشه. یعنی ببینیم مثلا مگه این سوال که مطرح شده توی فضای عرف 6 تا صحنه میشه ترسیم کرد، 6 تا صحنه عرفی که همچین گفتگویی توش انجام شده باشه. این مهمه که اون صحنه صحنه عرفی باشه، یعنی آدمای تو عرف باشن که با یک پیش‌فرضی همچین حرفی بهشون رد و بدل بشه. اون گفتگوی عرفی است. اما که مثلا من بتونم بگم این جمله که الان دست من دادی تو 6 تا صحنه عرفی تحقق پیدا می‌کنه، خب این ذهن عرف نمی‌کشه، این ذهن آدم دقیق النظر اینجا می‌رسه. درسته؟ مهم‌تر توقع نه خود تدقیقش و اون تشخیص و شوقش کار عرف باشه. مهم هستش که اون اقسامی که بعد از این تدقیق به دست میاد، اقسام عرفی باشن. لذا مثلا اینکه اشکالای خوبی که ایشون معلومات الله خوبی داشتن همین بود، آتون خوبی یه احتمالاتی طرح کرده بودن که انصافا اون احتمالات رو مثلا دست عرف اون این شکلی ما حرف نمیزنیم دیگه. درسته؟ یعنی نوع محاوره عرفی نیست، ولی اینا که 600 مطرح میگن همش محاورات عرفی بود. از این جهتش اتفاقا در جمع بین دقت و عرفیت خیلی مثلا 600 موفقن، هم دقت میکنن موارد عرفی رو استخراج میکنن، نه اینکه موارد خلافه. و خب مرحوم عطاس الله خویی راستش اینجوری نیستن. مرحوم عطاس الله خویی یه سری چیزایی استخراج میکنن از روایت ها گاهی که حمله بر خلاف ظاهره. خلاف ظاهر یعنی چیزی راست عرفی که این طرز صحبت کردن چیز نیستش، متعارف نیست، مقبول و پسندیده چیه نیست. خب چه چیزایی تو کلام ایشون مطرح نشده؟ باز مثل مرحوم عطاس الله حکیم دیدیم ایشون خیلی به اقوال قدما نپرداختن، فقط اشاره کردن که آقا اجماع نیست، همین نرفتن عبارت اونا رو کردن تلقی قدما چطوری بود. به آرای اهل سنت که نپرداختن، به روایات اهل سنت هم که نپرداختن. این چند تا که توش کلامشون جاش خالی.
اولی چی
میگه؟ اقوال فقهای خودمون، قدمای خودمون، اقوال اهل سنت، روایات اهل سنت. به اینا که خیلی کار نداشتن. جمع قرائن تاریخی و فضای صدور و این حرف هم انجام ندادن حقیقتش. درسته؟ یعنی صاف روایت ها رو کنم که دونه دونه روایت خوندن. اینا که این چهارتا که جاش تو کلامشون خالیه. پنجمیش راستش مرحوم شهزاد فرمودن که ما هرچی روایت بود آوردیم. چی؟ جمع قرائن نکردن. نه دیگه باید دیگر اقوال قدمای شیعه نیاوردن، اقوال اهل سنت نیاوردن، روایت اهل سنت نیاوردن، جمع قرائن اجتماعی نکرد. کنی توضیح هر دارم که یعنی چی و پنجم چی داشتم بودم بیادم
روایت کامل
نکرد. آه ایشون فقط ما روایت همش رو آوردیم، ولی واقعیت اینجوری نیست. چون ببینید مسئله تنجیس متنجس تو روایت ما که مطرح نشده مستقرا، تو لابلای پرسش پاسخ هاست. خیلی روایت دیگه است که از لابلای پرسش پاسخش میشه مسئله تنجیس متنجس رو در آورد. مثلا تو کلامش میشه اشاره نشده. درسته؟ یعنی نه خودش هست نه اخت و نظیرش هستش. و این به سبک مراجعه به ادله برمیگرده. آدم یه موقع اصلا تو مراجعه به ادله میره وسائل نگاه میکنه. این خب یه راه. گاهی میرن وسائل مستدرک نگاه میکنن. گاهی وسائل مستدرک نگاه میکنن با کتابای فقهی قبلی که اونا به مناسبت دیگه روایتی آوردن. ولی گاهی آقا میشنه کلا ابواب طهارات و نجاست از اول ورق میزنه، تک تک روایت نگاه کنه چه روایتی میشه مطلب در آورد. راستشو بخواین مرحوم شیخور که نشسته اینا جمع کردن همین کار آخر انجام دادن، چون شیخور که قبلشون خیلی به این شکل تقوی ابواب نبوده که خودشون باشه، اونا نشستن دونه دونه روایت رو خوندن، این کار یادداشت برداری کردن، هر چی به این باب میخورد گوشه و کنار اینجا آوردن. خب اینا که شیخور آوردن توی گود قضیه که برید میبینید که بعضی موقعا شاید مثلا نصف روایت هم نشه، یعنی به همون مقدار مثلا 20 تا روایت توی این باب هست، 20 تا توی ابواب مثلا متناسب قبل و بعدش هست که میشه همون آورد اینجا. ولی خب شیخور یا بدنشون نرسیده یا با همون عبارتی که آخرش میگن قد تقدم ما یدالله علیه و سیعتی دیگه همه نرچید کردن دیگه، همه رو با هم دیگه انگار تو همین عبارت جا دادن دیگه. خب ما باید بشینیم اون قد تقد اما سیعتی ها رو بریم ابواب و ورق بزنیم اجازه پیدا کنیم. خلاصه تجمیع روایات مرحوم شهید سعد تجمیع کاملی نیست. انشاءالله وارد بحث که شدیم روایات کامل که جمع آوری کردیم یه مقداری این مسئله روشن‌تر دیدم. انشاءالله رفقا گفتن کتاب شهرورده مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری هم ببینیم. بنده نگاه کردم یک از خصوصیات جالبش این بودش که چه روایات آوردن که شهید سعد اصلا نیاوردن و تعداد زیادی از روایات شهید سعد آوردنشون نیاوردن. حالا چرا نسبتش اینقدر عام و خاص من وجه نمیدونم، ولی دارم مثلا فضای بحثشون یه طور دیگه بوده. یه چند تا مثلا مجموعه روایت دیگر آوردن که تو کلمات شهید سعد اصلا به اینا اشاره نشد. اگه بشینیم دونه دونه ورق بزنیم و پیدا بکنیم که حتما تعداد روایت بیشتر از اینا میشه و جمع آوریش شنیدید که خب ببینید یه بحثی هست توی اصول که آدم وقتی میخواد فتوا بده باید استفراغ وس بکنه. درست میگن فحص و بحث و یأس از مثلا ظفر به دلیل. اونجا بحث میکنن خب این یأس از ظفر به دلیل یعنی چقدر؟ آدم کی ناامید میشه؟ درست ناامیدی آخه یعنی چی مثلا؟ یعنی دیگه بگیم احتمال حدیث جدید محاله؟ اینکه هیچ وقت اتفاق نمیفته. آدم تا آخر عمرش هم بگه عادت میشه این حدیث گوشه بود من پیداش نکردم. آقا این معمولا اینجا گفتن که مثلا معیارش بگین نگین اسر و حرجه، یعنی یه طوری که دیگه بیشتر میخوای بگردی یا درد سر میفتی دیگه. بعد خب قدیم که امکانات کم بوده میگفتن این وسایل رو نگاه کنی بس دیگه. ندا فقهای قبلی خیلی راستش به خودشون زحمت میدن که بابای قبل و بعد وسایل هم نگاه کنن، همون بابا نگاه میکردن فتوا میدادن دیگه. میخوادن زود یه دوره فقه و فتوا بدن در آخر دیگه. خیلی سخت نگه هر بابا نگاه میکنن یه فتوا میدن میرین جلو دیگه. بعد که مستدرک آمده بعد گفتن که خب دایره فحص توسعه پیدا کرد، بعد مستدرک هم چیکار کنیم نگاه بکنیم با این کتابایی که ما الان داریم که تهش نوشته مثلا قد تقدم و سیعتی یعنی باب فلان حدیث فلان علالقادم باب حسن رو نگاه کنن دیگه. با این نرم افزارهای موضوعی که الان هست علالقادم آدم بعد مثلا تو نرم افزار موضوعی هم نگاهی بکنه، یعنی دامنه فحص علالقاده چی میشه؟ یعنی شما بخواید با نرم افزار موضوعی وسایلشیه بگردید کل روایاتی که مثلا اونجا ارجاع دارم ببینید اینقدر خیلی وقت نمیگیره که یکی از اون وسایل چاپ رهگیر قدیم که نام رفقا دیدن اون دیدن از اونها مثلا پیدا کنید و بابش اونجا پیدا کنید بخونید. یعنی اونجا همون وقت بابش پیدا کنید ده حدیث بخونید همه قدیم که هر 25 حدیث بخونید. درسته؟ ولی خب بیشتر از اینام تو مسئله خواهید تخصصی کار بکنید جای جستجو کردن هستش. حالا این کاری که بعدا باید انجام بله، تون مجموعه بهار هم هست ولی معمولا تو این جور موضوعات مجموعه وسایل بیشتر نکته داره تا بهار. خب این که یه مطلب که خب روایت هم کامل جمع‌آوری نکردن دیگه. ما بخوایم این بحث رو کامل بکنیم و بخوایم طبق مسلک تجمیع قرائن پیش بریم باید این چند تا مرحله رو حتما طی بکنیم. حالا ما اجازه بدیم یه مقداری راجع به اینا توضیح بدم که رفقا از همین حالا تا آخر تعطیلات آخر ماه سفر این چند تا کار رو انجام بدن لطفا. کاری هم
تو ورزش شهر
همسالی هست نسیس
هست
و در هر مسئله یکی شما هم کاری انجام نبود. فکر کنم انجام ندادنش چون نجفی هم همیشه کار میکنن. این انجام ندادنش میخواده که اول ابواب نجاسات یه تصحیح اصل خیلی محکمی کردن که اسب و طهارته یا تکرارش نکردن. ولی اون نجفی ها کنن که شاخص های باردش اینه که اول قرار که عدل بسید کنیم اگه شکریم چی کار کنیم بعد عدل رو بررسی کنیم. ما اگه علاقات هم برعکس کار کنیم مثلا بررسی کنیم شکر تحصیح اصل کنن. ولی اونجا کنن این تحصیح اصلی یک چیزی داره بر خودش یک اصل رو بر اصل خود تحصیح اصل کنن. همیشه مسائل هم که خیلی واضح عدله شما گاهی تحصیح اصل میکنن بعد واضح میشن ولی خب اصل رو در نمیخوره. فکر کنم علاقات ذکر نکنه چون اصل طهارت تو ذهنشون خیلی پررنگ بوده. من اشتهاردی چون اصل طهارت اونجا جاری نمیدونستن شروع کردن خب یک نوع مثلا فرض کنین استفاده اصالت و نجاسه از عمومات بکنن در این باب اصالت و تعدی مثلا از عمومات
فایده
در اینکه
ها نداده
تحسیز هست
اسم کاری که مثلا آیا بحث نمیجایی برن که قبل از روزی مردله یه تعمل شخصی بکنه مثلا
خب تعمل شخصی غیر تحسیز اصله
تنوجی بعد لم نکردیم اخر. با ارتکازات شرعی و عرفی چی می‌سازه نسبت به مسئله بعد
بزرگ. حالا کار مرحوم اشتهاردی تقریبا همین جوریه. ولی تاثیر اثری که نجفی ها میکنن همچین ارتکازات شعری عرفی نیست، یعنی بعد مثلا یه استصحابای خیلی پیچیده از لباس به تو اینا عقب جلو میکنن مثلا تاثیر اثری میکنن که با تدقیقات کشف میشه. آقای اشتهاری بحث میان همین جنسه، ایشون مثلا میان آقا ارتکاز و عرف برای این است که سرایت هست و سرایت هم همیشه گیست، لذا نیازی اصلا به ادله نداره و مثلا ادله مگه چیزی گفته تأکیدی هست و دیگه بحث رو تو تیرش میکنن جمعش میکنن. اون از این جلد کار پسندیده. ببینیم ما چند تا کار میخوایم زحمت بکشن رفقا انجام بدن اگه لطف کنن. یکی این هست که هر رفقا خودش جدا جدا حالا یا چهار پنج سه چهار نفر گروه بشین با همدیگه انجام بدین، اونجوری شاید انجام دادنی تر باشه. اگه نه تکی تکی یک بار ابواب و طهارات و نجاسات، همین بحث طهارت خبثی و نجاست خبثی وسائل رو یه دور بخونینش با این نگاه که ببینید از کدوم روایت ها بحث تنجیز متنجس رو میشه حدس زد. یعنی به جای اینکه ما بریم خلاصه توی زمینی که مرحوم صاحب وسائل ترسیم کردن اونجا استنباط بکنیم، خودمون بسترش رو رقم بزنیم. تو کتاب طهاره بحث که زیادش که طهارت از حدثه، وضو و غسل و نمیدونم تیمم و ایناست. یه بخشی هم که خب مثلا آداب حمام و نمیدونم ایناست که مثلا اونا موش کاری ندارن. اون قصه‌ای که طهارت و نجاست، طهارت خبثی و نجاست. درسته؟ نجاست رو شمردم در جای خون پرسیده، راجع منی پرسیده، راجع میت پرسیده. یه قسمتش اینجاست که باید ورق بزنیم. یکی هم تو بحث لباس مسلی به مناسبت مثلا اگه حوصله کرد اونجا هم ورق بزنید. درست یا مسجد المسلی که چون نجاست آثارش اونجا چیز میشه دیگه. یکی هم طبیعتاً توی کتاب عدم اشربه اگر حوصله کردید ورق بزنید ببینید رد پای خلاصه بحث طهارت نجاست کجاش پیدا میشه. حالا ممکنه کسی حضور ذهن داشته باشه بگه مثلا تو فلان جا هم یه بحثای اومده به طهارت نجاست مربوط میشه. بله بحث عوانی و ظرف ها اینا اونجا مناسبت من چند تا حدیث هست که فکر کنم تو کتاب طهارت مثلا این حدیث ها نیستن. مثلا این که یه کار که کلن سعی کنیم جمع ادله کنیم بر اساس فهم چی خودم تو ضمن این ورق زدن دو تا تقاضا دیگه حقیر دونا که رفعا انجام بدن و بعدا بیان با هم دیگه مقابله کنیم. یه تقاضا اینه که ما وقتی میخوام روایتی رو بفهمیم، روایت رو باید توی بستر قرائن موجود بفهمیم. لطف کنین ارتکازات روات رو نسبت به اصلا مفهوم نجاست و طهارت اولا و دوم ارتکازات روات رو نسبت به تنجیس متنجس کشف بکنید. من دارم عرض کنم که رفقا خودم زحمت بکشن که بعدا میام با هم چیز کنم، اینجوری نشه مثلا من برم بیام در درس عرض کنم مثلا اینا. حالا نمونه عرض میکنم توسعش با خودتون. ببینید ما الان تو فضای مرحوم شهید سعد وقتی می‌خوایم تعارض ادله بررسی کنیم یه روایتای میاریم که این روایت‌ها قشنگ میگه آقا متنجس منجس نیست، یه روایتای میاریم که میگه متنجس منجس هست. درسته اینا رو به تعارض میندازیم، اما وقتی جمع قرائن می‌کنیم گاهی مواقع یکی از اطراف تعارض خیلی گسترده‌تر میشه. مثلا عرض بکنم ببین مثلا فرض کنیم توی باب مطهریت عرض، حالا من اگه روایتش هم دست باشه بیارم، از حضرت میخواد بپرسه که مثلا کجاها در چه شرایطی زمین مطهر است. حالا مثلا 7 تا 10 تا سوال داره، آدم نگاه میکنه هر 7-8 تا 10 تا سوالش سر اینه که میگه من رد شدم پاهم گوشتم رو عذره پاک میشه یا نه، میگه میگه رد شدم پاهم گوشتم رو بول پاک میشه یا نه، میگه رد شدم پاهم گوشتم رو خون رد میشه یا نه. آدم یک روایت پیدا نمی‌کنه که کسی بگه مثلا من رد می‌شم از یه جایی که اینجا قبلا گوسفند کشته بودن، رد می‌شم از یه جایی که قبلا کسی اینجا بول کرده بود. درسته؟ خب این سوال فن آدم پیش میاد که خب بالاخره قرار گرفتن پای آدم رو متنجس اشد و ابتلاء از قرار گرفتن پای آدم رو عین نجس علم قاعده. لااقلش اینه که خب با هم دیگه میزان ابتلاش مساویه. درسته میگم خیلی از متنجس ها حالا اصل طهارت جاری الان به رو خودش نمیاد دیگه، ولی بالاخره تو اون کوچه که مثلا تو هم روایت داشت دیگه میگم مثلا من یه جای ساکن شدم بین ما و مسجد پر از مثلا عین نجسه میخوام عبور کنم چیکار کنم، حضرت میگم منم مثل تو منم رد میشم از رو همینا رد میشم بعد چند قدم راه میرم. مثلا چرا مثلا یه بار از حضرت سوال نمیکنه که از یه جای رد میشم قبلا اینجا نجاستی بوده؟ با اینکه ما میدونیم که خاکم به این راحتی ها تأثیر شدنی نیست، یه بارونی باید بیاد بخوره مثلا این خاک مثلا چی بشه پاک بشه، مثلا فرض کنید والله خود بغل و قائط و نمیدونم خون و اینا آفتابم بخوره خشک بشه، بدن پاک نمیشه صرفا. این چی درست میکنه؟ این میشه قرینه بر اینکه فضای ارتکازی ربات ما چی بوده. درسته؟ بعد وقت به اطراف تعارض اضافه میشه. یعنی میگه آقا شما که میخوای بگیم فرد این متنجس منجس است، باید جواب این سوالا رو هم بدی. تو مجموع مثلا روایاتی که از حضرت پرسیده، مثلا دستم خونی شد اینطوری، مثلا پای من مثلا اینطوری، حالا در جای مختلف چند جا اومدن در مورد حکم متنجس سوال کردن. اگه ما دیدیم اینا همش از احکامش دارن سوال می‌کنن، ملاقات با عین نجس. درسته؟ یا به قول معمول 600 از ملاقات عین نجس و ملاقات با ماء متنجس. از ملاقات با جامد متنجس سوال نمی‌کنن. ما بعد عیناً چیزی کشف کنیم که یعنی مسئله مفروغ‌الحل بوده تو ذهنشون. و الا نمی‌شه این مسئله محل ابتلا چی نباشه تو زندگی. اونم تو زندگی اون روز. این مثلا یه هویتی داره، قرینه‌ای است که بستری را که تخاطب توش صورت گرفته رو داره به ما نشون میده. ارتکازات فضای ربات رو برای ما داره چیکار میکنه؟ مشخص. نه نه نمیاد. دارم میگم رفقا که دور ورق میزنن اینا رو لابلاش جمع بکنن. خب من از من کردم چیز که فتوا صادر کنیم داریم تمرین میکنیم دیگه. میدونم
میگن اگر انجام بدیم بدونیم.
نه خب این 14 روز که تعطیل نمیدیگه تا حالا هر کسی قدر بوسش خرج سلام میدید من چیز ندارم معاقده هست کسی نمیکنم که، ولی بالاخره این کارهایی که درست آدم تو روش استفاده بخواد جامعه عمل بکنه باید تجمیع قرائن کنه. یکی از تجمیع قرائن چی هست؟ ارتکاز ربات از مسئله. یکیش ارتکاز ربات نسبت به اون عناوینی که تو مسئله اخذ شده. مثلا ما چند بار تو فهمون 600 داشتیم که آیا عرف به مثلا متنجس میگه قذر یا نمیگه، به متنجس میگه نجس یا چه یا نمیگه. ولی مثلا ما یک روایت داریم میفهمون که الماء اذا بلغ قدر کره لم ینجس حشی. این یعنی چی؟ یعنی الماء اذا لم یبلغ قدر ینجس هو. یعنی پس آب چی میشه؟ آب نجس میشه. یعنی به آبی که این نجس نیست تو فضای روایت اطلاق چی میکنن؟ نجس میکنن. یعنی پس نجس خصوصی منحصر در عین نجاست نیست. برای نباید میگفتن که چی؟ یونجس الماء. درسته؟ یا تو روایت که دیروز خوندیم از حضرت امام هادی مثلا داشت اذا کان ثوبه نجسن، وقتی لباسش نجس باشد. یعنی پس به لباس هم اطلاق نجس میکنن. ما ببینیم این دامنه استعمال نجس قذر تو عرف اون موقع چی بوده، تا چه حد و حدودی مثلا بوده. بعد اینو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ یکی با ترسیم فضای شهر اون روز. اگه روایت‌ها رو یه دور ورق می‌زنید یه مقاله تاش در بیارید، وضعیت بهداشتی مدینه و کوفه مثلا در عصر مرحوم صادق علیه السلام به شوخی دارم می‌کنم، یعنی مثلا از این روایت‌ها واقعا میشه ترسیم تاریخی ارائه داد که وضع کوچه‌ها و محلات اون دور زمانه چه شکلی بوده. درسته؟ و اینا تو چه فضای زندگی که مثلا قابل تصور هست برای ما که مثلا توی کوچه‌های تنگ زندگی بکنیم که کفش هم خاک باشه توش هم پر از اعیان نجسه. درسته؟ مثلا اینا چجوری باید توجیهش بکنه؟ اگه این فضا رو ترسیم بکنید بعد اون فضا برای کشف ارتکازات مفیده. که مثلا اگه یه آبی بود بعد مثلا یه دست متنجس توش خورده بود ولی آبش تمیز تمیز بود، مردم اونجا به این گفتن ما اون قذر. درسته؟ اون گفتن نه ما اون طاهر. درسته؟ ما قذر به چی میگن قذر؟ مثل قذرهای ما میمونه که مثلا در آب چیده میشه میگن وای آبش کثیفه برید بره. یا اینکه نه اینا مثلا تو بیابون هم که رفتن یه برکه پیدا میکنن توش آب جمع شده بود مثلا آب میخوردن خودم هزار بار شکر میکردن با اینکه آبش مثلا یه ما بود اونجا مونده بود دیگه. درسته که ما مثلا مثلا میخوام دستورات من بشینیم میگیم بهداشتی نیست و این آبش خیلی مونده است و مثلا یانم تشکیل درش میکنم، چون میزان امکانات اجتماعی است که ذریب مفهوم طهارت و قذارت و نمیدونم اینا رو چیکار میکنن مشخص میکنن. اینم یه مسئله است که مسئله تجمع قرار. مسئله سوم که رفقا لطف کنن حوصله کنن روش فکر بکنن یه مسئله یه مقدار پیچیده تر و ساختار شکنانه تره و اون که اصلا روی این موضوع فکر بکنید که آیا تقسیم بندی که بزرگان ما کردن این تقسیم بندی به همین شکل باید بمونه و تقسیم بندی رو بشکنیمش. الان من همون شهید صد اونان چیکار کردن؟ تقسیم بندی شکوندن، گفتن آقا ما با شهامت تفکیک میکنیم بین ماء متنجس و چی و جامد متنجس. این دقیقا همدیگه چی میکنیم؟ تفکیک میکنیم خیلی محکم. خب آیا ما میتونیم مثلا در ماء متنجس تفکیک کنیم بین ماء متنجسی که رنگ و بوش عوض شده با ماء متنجس که رنگ و بوش عوض نشده؟ چون ما که تابع عنوان المتنجس که نیست، عنوان المتنجس از آسمون نیفتاده که. خب روایت ها رو در بیاریم. مثلا حضرت میپرسه یک ظرفی بوده تویش یک فره افتاده، فره متسلخه شده به قول روایت، حالا چیکار کنم؟ حضرت میگن که از اون آب دیگه وضو نگیر، مثلا اون آب هر جا هم ریخته برو بشور. خب یک ظرف آبی که خودش مثلا حالا چقدر بوده، مثلا فرق علاقاده آب کور نبوده که این زود شک کرده، یا اگه آب کور بوده آب کور دیگه رنگ و بوش عوض شده بوده، درسته؟ بعد موشم متسلخه شده، حالا به قول بعد گفتن متفسخه یعنی ترکیده بوده، یا اگه نه ترکیده بوده متسلخه شده یعنی کرکاش ریخته بوده، اینقدر خیس خورده بوده که مثل پوستش سیغلی شده بوده. خب این آب آبیه که هم عرفان هم میگن ما اون قذر، یعنی دیگه این آب ترتمیز نیست. ولی مثلا اگه آبی بودش مثلا همین الان موش مرده افتاد توش در آوردین، به اینم میگن ما اون قذر، مثلا فرض کنین ما همین مقدار ملتزم بشیم یا نه. این هم اصلا مسئله دوم، آیا باید ملتزم بشیم حتما حکم طهارت لباس در نماز با حکم اوانی یکیه یا نه احکام اوانی کلا مستقله؟ اشتباهشه که تو فقه ما حکم ظروف و قضاها رو با حکم لباس در نماز همه رو بنده چیکار کردن؟ یکی کردن. همین مثلا شرح عروه مرحوم آتلای حائری اولش خلاصه این فرض رو مطرح کردن، یه روایت بودن در مورد کلب که کلب مثلا آبی که روش میریزه منجسه، بعد فهمودن که یکی از اشکالاتش اینه روایت مورد کلبه، ماش دلیل نداره که کلب اینجوری است ببین بقیه نجاست هم اینجوریه. ولی ما بعدن نگرفتیم فقه خوندیم تو فقه گفتن آها اعیان نجسه کذا و کذا، فکر کنم اعیان نجسه کلا همش یه دست است دیگه. خب کی گفت اعیان نجسه همش یه دست است؟ ممکنه خیلی سفت نسیش میگه خب کلب کلا با بقیه فرق میکنه، اشکالی داره؟ اشکال نداره. اگه اجماعی باشه، اجماع تعبدی قطعی، اینه رو چشممون. اگه نبود ما این موشی روایات و اصالت و طهارت ممکنه که ما در باب اوانی یه کار میکنیم، در باب آبی که میخوایم باش وضو بگیریم یه کار میکنیم، ولی در باب طهارت لباسی یه کار دیگه میکنیم. طهارت در نماز الزاما شرایطش محکم عقل یکی نیست، همونطور که کیفیت تطهیرش یکی نبود، کیفیت تطهیرش چی بود؟ متفاوت. پس کار سوم اینه که اصلا تو اصل دستبندی ها یه جرعتی به خرج بدید تو فکر بکنید. من نمیخوام بگم این فکرام نتیجه میده، من خواهش میکنم که رفقا این موقع فکر کنم به نتیجه اصلا این جمله که گفتن ان نجاست له آثارون اربعه، این له آثارون اربعه کجا در اومده؟ شاید نجاست آثار اربعه نداشته باشه، تفصیل داشته باشه، درسته؟ ما چقدر باید به خلاصه مطالب قدما و امثال اینا پایبند باشیم و این حرف. حالا فعلا که مرحوم وحید روحانی نیستن چشمشون دور دیدیم جوهر میکنیم، فعلا سر درس لاغر میشه در حد احتمال، چون مرحوم آقای اشتهاردی هم که رحمت خدا رفتن یه حالا مرحوم فیس تو بیدن که تو چجوری جرأت کردی بر خلاف اجماع نظر بدی، از خدا نترسیدی، از رسول خدا نترسیدی،
شما حرفاتون بیاد هستن علما کردی.
ولی آخر قابل فکر کردن که هست، ممکنه نتیجه برسیم که نه همین تجمیعی که فقها انجام دادن تجمیع قابل پذیرشه، ممکنه نتیجه برسیم که نه اجماع که در کار نیست و روایات هم اینو نمیگه، یعنی روایات وارد فضای دیگه داره چی میکنه ترسیم میکنه. خودتون یک دور روایات نجاست رو بخونید کاملا حس میکنید که فضا با فضای کتب فقهی ما متفاوته، یعنی ما یه روایت نداریم که حتی مثلا نجاست مثلا عشره مثلا فرض کنید یا احدا عشره مثلا فرض کنید، اصلا همچنین فضای در کار نیستش. با اینکه ما حس من انگار اینه که اصلا رسما تو روایت گفتن کنن نجاسات 10 تاست، مثلا بگو کلب و خنزیر و میتو و نمیدونم این حرفا تا آخر میبینید نه، یه عالمه روایت پراکنده است، فقها طبق تلقی خودشون اینا رو نشستن که من دیگه چیدم ازش مدل تولید کردن، درسته؟ علم فقهی که باشون سازماندهیش کردن. خب بعد سوال پیش میاد که خب اگه واقعا اینجوری بود، خب مثل خیلی ابواب دیگه که حضرت واقعا این مثلا 3 تا 7 تا 10 تا خب اینا نجاسات میشمردن دیگه، درسته؟ چرا مثلا یک راوی مثلا نشده به خدمت حضرت کنن نجاسه بسش بشمارن کامل؟ سوال های پرستن این سوال ها باز دقیقه بفهمید که کجاش نحیاش نحیای تنزیهیه به بیان مرمون شهی سرکیلا، نحیاش نحیای چی از تحریمیه. اینا سوال ها توشید
من هم تقسیم بندی شما بفهمید آخر که سوال ها میاد بگید مثلا شما تقسیم کنید بگید مثلا اینکه تقسیم بدیم بینید مثلا
باز همین سوال برمیگرده که چرا یک دفعه مثلا حضرت این تفسیر بندی ها رو نگفتن، چرا حضرت این دفعه مثلا به این مثلا
خدا خیر دکن. من که نمیگم که این سوال ها چی دستش که بی جوابه، که میگم این سواله، یعنی بالاخره هر کی این طرح ارائه میده باید بره تو اون فضا، مثلا بگه آقا یه ارتکازی از اصل رسول خدا بوده، طبق اون ارتکاز تو اون بستر حضرت جواب دادن، نجاسات تعدادش مشخص بوده، مثلا حضرت اون دوتایی قبول نداشتن رد کردن، بقیهش ابقا شده مثلا. دوسته من میگم که مثلا نجاسات 10 تا نیستش، منظورم این نیست. و میگم یعنی خودتون از فضای کتاب فقهی بیارین بیرون، به عنوان من میگم بهترین مثالش اینه که میگم به عنوان مستشرق که اصلا هیچ انگار فقه اونا نخونین، میخواین میراث اسلامی رو از تاریخی بررسی کنین، ببین متن به عنوان یک متن تاریخی بخونین، میگم این گزارش احوال شیعیان است مثلا در قرن دوم و سوم هجری، یعنی از این بعد چی میفهمین؟ درسته این یه کاریه که ما باید با این نگاه کاملا بیرونی باش برخورد کنیم. اگه هی بخوام تحت تاثیر فقه موجود باشیم، تو ساختار فقه موجود گم میشیم. درست ممکن است آخرش به نتیجه رسیم که نه مرحبا به همین فقه موجود، خیلی خوب دستبندی کردن، اصلا همینجوری هم باید باشه. درست من چیز نکنم زیادی تشریحتون نکنم، فردا فتواهای عجیب قریبه در مقام فتوا که تو خود هر من احتیاط کنم، اما عمل هم احتیاط کنم، ببین بس طلبه چی میکنیم بله
مرحوم وحید میام روشتا سرستری میرم
اون مقام عمل و فتوا نه مقام بحث طلبگی، بس طلبگی دیگه. درسته تو فردای طلبگی قشنگ مستقل فکر بکنید، حالا تو نتیجه ها چی کار بکنیم، بعد دنیا استاد قدم قدم به کجا میرسه چی؟ نه یه پایده است که شما مثلا آیت الله میشید، نه این فقط در عنوان صورت میگیره چی؟ آره خیلی هاش که همجوری، خیلی که نتیجه هم برسیدن، به قول شهید مطهری میگن آقای بروجردی مکرر میگفتن آقا فتوا اینا تو رساله نمینویسیم مثلا فرض کنیم، چون نوشتن تو رساله مسئولیت اخروی داره، میگن اگه اشتباه بود چیکار کنیم پیش خدا چی جواب بدیم، مثلا احتیاط واجب کن، ما که مثلا که لا تجعل رقبت اگه جسمان لنست در مقام اولا که خوش احتیاط میگن خود به احتیاط میگن ما تجزیه رئیس سبیلا میکردن ولی بس تلاشش هم میکردن دیگه الان
اعتماد کردن مثلا مثلا اعتماد کردن یعنی چی؟ یعنی اعتماد کردن
گفتن ما قبول کنیم قبول کنیم، بعد ایشون مثلا فتوا دیگه نمیده دیگه، احتیاط واجب میگه دیگه، یا مجبور شدن که همش بگم واسه مردم که چه زبرت داره همه چی بگه. خیلی چیزا خب نه دیگه، الان همیشه که احتیاط نمیکردن، مثلا داره که مرحوم آقای بروجردی اگه اشتباه نکنم شاه میخواسته با کی ازدواج کنه، با یه خانومی بود اهل کتاب بود
سورایی
نه فوزیه، خب فوزیه اهل کتاب بود یادم نیست، میخواست عقد دائم بخونه، گفت مثلا آقای بروجردی فرمودن که مثلا من که واسه موازنه فقهی بعید نمیتونم که مثلا ازدواج دائم هم با اهل کتاب اشکال نداشته باشه، ولی اگر الان بگیم پسره میره مثلا این کار رو انجام میده اصلا درد سر میشه، من فتوا نمیدم مثلا فرض کنیم، یعنی خب مسائل خارجیش هم میسنجیدن دیگه، بعد ما گفتن بعد از چیزا آدم نگفته مردم همینجوری خودشون دارن خلاف میکنن، شما این سری چیزا حلال بودنش هم بگی دیگه من بی سرت کجا مثلا در میاد. به هر حال اینم یه مسئله دیگه جا داره رفقاش کار بکنن تو تجمع قرائن، مراد کردن روایت اهل سنت و فتاوای اهل سنت، که خب ما الان اینجا نداریم شده. حالا فتاوای اهل سنت و کتاب زیاد دارن، کسی خواهد حوصله کنه بعد از همون موقعت مالک و اینا شروع کنه و نگاه کردن و بیاد جلو، ولی در مجموع دو تا کتاب اهل سنت هست که خیلی نگاه کردنیه، یکیش مقنی ابن قدامه است، یکی بدعت المجتهد ابن رشد. بدعت المجتهد جدیدن زحمت کشیدن تو ایران یه چاپ خوبی ازش دادن که متن بدعت المجتهد بالاست که فتاوای اهل سنته، پایینش هم فتاوای شیعه هم آوردن، شده فقه تطبیقی، فقه مقارن خیلی خوبی. بله ابن رشد فیلسوف مغنی ابن قدامه هم که خیلی خوبه، کتابای دیگه هم حوصله کنید تو همین نرم افزار الفقه علی المذاهب الاربعه، کتاب خیلی خوبی، جامع نسبتا قابل مراجعه است، کتابای فقهی خودشون هم حالا حنفی شافعی مالکی همشون کتابای مفصل دارن، اونی که بیشتر به کار ما میاد خودم اصول اقوالشون استدلالاش خیلی برای ما مهم نیست، چون استدلال شما نکن تبعیت میکنه فضای حدیثی اون موقع چی بوده، قرائت رایجی که تو ذهن جا افتاده بوده ناخودآگاه اینا چی بوده، و باز حتما ملاحظه کردید دیگه مرحوم وحید و شاهدای وحید یه طبقه بندی خیلی اجمالی البته دارن که میگن مثلا روایات اصل امام صادق رو میخوای بررسی کنی، فتوای مالک رو نگاه کن مثلا فرض کن و ابن ابی لیلا و مثلا اونم یکی دیگه. اگه مثلا اصل امام جواد رو میخوای بررسی کنی مثلا باید فرض کن شافعی هم ببینی، مثلا فرض کن مثلا ابو حنیفه رو هم ببینی، مثلا اصل امام کاظم ابو حنیفه رو هم ببینی. اگه راوی کوفیه مثلا این فقها رو ببین، اگه راوی مثلا فرض کن مدنیه، این عبارات تو رسال وحید هست معلوم میرزا تو قوانین آوردن. حالا ما به این تطبیق جزئی مقداری سخت هستن نظر تاریخی هم اونا خیلی اونی که واسه ما مهمه بیشتر اون اقوالی چی از اقوالی است که معاصر اهل بیت هم این مثلا احمد ابن حنبل خیلی به کار ما نمیاد حقیقتش فتاواش که حنبلی ها چی میگن درسته، ولی مثلا ابو حنیفه خوبه، ابو حنیفه برای طبقه اصل امام کاظم حرفاش خوبه. اون که بیشتر به کار ما میاد باز متقدمینه برای ابو حنیفه هستن مثلا ابن ابی لیلا و مثلا سفیان و کسایی که قبل از اینا بودن که ارتکازات اصل حتی امام باقر امام صادق رو نشون میداد، یا فتاوای خود اصحاب، اصحاب رسول خدا از خلیفه اول و دوم و بقیه اصحاب که جامعه اهل سنت رو چیکار کرده فداشون رقم داده بود. چون اشتباه رایجی بوده توی دوره‌ای وقتی می‌خواستن روایت هم رو تقیه کنن میگفتن مثلا اهل سنت اینجوری میگن مثلا هم رو تقیه میکنه، حالا نگو این روایت مال اصل امام صادق، اون فتوا اهل سنت مون مثلا اصل امام حاضر درسته، اینجوری که تقیه شکل نمیگه، هر امامی تقیه میکردن از معاصر خودشون درسته، یا فتوایی که مثلا توسط دستگاه حکومتی اون دوره تایید میشد، یا فتوایی که از دورهای قبلی تو اذهان مونده بود مثلا این حاضری فتوا عمر بن الخطاب مثلا اون چی هستش، اون ارتکاز میاره مثلا. پس فتوای اهل سنت یک تورق، یک نگاهی بفرمایید مثلا
این تقسیم بندی
بله 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 خب همچنین تقسیم میگم خیلی جامع نیستش، خیلی مانع هم نیستش، ولی خوبه این فاصله نگاه کنید اگه اشتباه نکنم مرحوم وحید استناد کرده.
ما اگر مثلا این کار انجام بدیم اول باید این تقسیم بندی مثلا یک جامع
نه ولی انقدر کار تقیه انقدر پیچیده نیست، چون اقوال مثلا قدمای اهل سنت رو نگاه بکنید در توش فضای اجمالی معمولا به دست میاد. بخواید کار خیلی تخصصی بکنین چرا واقعا جا داره برید منابع مفصل‌تر رو تک تک اینا رو کدوم مال کدوم شهر بوده. آقا میدونه که فقهای اهل سنت هم باز اینا میگن تو اصل تقیه که همشون ممن یو تقامن هم نبودن، همشون خطرناک نبودن، که چند تاشون بودن مثلا فرض این خلفای عباسی با مالک ابن انس بسته بودن خلاصه که موطأ بنویس و مالک بشه مثلا فرض کنید آخوند دربار، بعد نسبت به مالک هدف احتیاط میکردن، نسبت به ابن ابی لیلا تو مکاسب خون روایت که هدف اون عم ابن ابی لیلا چی فلا عقد رو علا مخالفت این همین تقریبا اگه ابن ابی لیلا گفت من نمیدونم باش مخالفت کنم دیگه، چون این مثلا فرض کن قاضی بود و مثلا نمیدونم چی بود این حرفا، ولی یه سری از فتاوای اهل سنت هست که اصلا تقیه کردنی نبوده، خودمون بیچارهم چی بود مثلا ابو حنیفه زمان خودش اصلا هیچ مقبولیتی نداشته دیگه، بعد زندانش هم کردن شلاقش هم زدن مثلا فرض کن دربار یعنی مخالف با دربار بوده، تو دورهای بعدی فتواش رواج پیدا کرده، بعد یه تلقی رایج بین اهل سنت شده، یه مقدار چیز شده فضای تقیه پیدا کرد. لذا ما نمیتونیم دود فتوا ابو حنیفه رو پیدا کنیم بگیم روایت تقیه یه، باید این تو چه دوره این رایج شده، حالا یا سلطان یا اهل سنت بهش خیلی معتقدن، بعد حضرت برای مراعات و مدارا و نمیدونم اینجور حرفا تقیه مداراتی میکنن یا تقیه خوفی میکنن که خلاصه
این باره خیلی تخصص شد
البته خیلی روزش تخصصاتی فرایندی داره، خب حقیقتش قبول دارم، حالا تمرینی مقدارش که اونقدر که من بلدم در با هم همکاری میکنیم آره دیگه، باید مثلا تاریخ علمای اهل سنت اون دوره رو یه ورقی بزنید حقیقتش دیگه، اسامی اینا و طبقاتشون اینکه هر کدوم شهر بودن و یعنی فر خب اینا تو تاریخ اومده حقیقتش، یعنی مشخصه که کدومشون درباری هستن کدومشون درباری نیستن، ولی ببینید انقدر چیز نیستش، انقدر هم همجا پیچیده نیست، یعنی تو بعد از ابواب آدم میبینه خب همه عظمت چیز میگن، آدم دیگه مطمئن میشه که این روایت رو تقیه هست دیگه مثلا فرض کنید، ولی جایی که اونا اختلاف فتوا دارن کاری مقدار دشوار میشه دیگه.
اینم که همه چیز میگن که شاید مثلا از اون فتواهای نباشه که مثلا از دار باید مثلا تقیه میکردن یا میترسیدن،
نه مثلا روایت ما متعارضه، یه طرفش یه چیزی که فتوا عامه اهل سنته،
بعد نم احراز کنیم که فتوا عامه اهل سنتی در اون زمان مثلا بوده که مثلا حضرات نمیتونستن جلسات کنن.
آه خب بله دیگه، میگم که وقتی فتوا فراگیر میشه دیگه حالت تقیه چی میشه؟ احراز میشه که اختلاف فتوا پیش میاد بین اهل سنت یا در کشف موضوع تقیه. حالا من الان جزء چرا اون موقع هم شمردیم برای کشف موضوع تقیی ندم 9 تا یا 11 تا مثلا اصل رو باید مراعات میکردیم تو بحث اصول. من اگر یادداشتش پیدا کنم من اگر دقیق بکنم میگم این روایت روایت تقیی هست روایت تقیی مثلا چیه؟ آره خب تو اصول بحث میکنم ولی الان جزئیاتش یادم نیست، ولی اینقدر پیچیده نیست، یعنی یه رشته تخصصی برای خودش از توش ولی وقت فقه هر سنت مراجعه کرد چیز کرد. حالا خلاصه آخرین کارم که اگر رفقا حوصله کنن تو رفع از کنم فتاوای فقهای خودمون رو چیز کنن، ولی اول روایات رو داره نگاه کنن روایات اهل سنت. آه یکی فتاوای شما بگم روایات اهل سنت. خب این روایات اهل سنت هم توی بحثت به خصوص با این مشکل مواجهه که روایات ناظر به موضوع نداره، اون هم اگه کسی کار بخواد بکنه در توی ارتکازاتش مثلا در بیاره. اگه بخواید مثلا نگاه کنید برای این کارهای دم دستی باید فکر کنم برین سراغ مثلا کتابی مثلا الجامع مثلا لحادث سه ها، چون ما علاقه همون بخاری رو جدا بگردیم مسلم رو جدا بگردیم اینا که خیلی کار سختیه، سنداش هم که درد ما نمیخوره کلا، ما روایت اهل سنت رو میگردیم که چیکار کنیم ارتکاز در بیاریم، مثلا سندش درست باشه و غلط باشه خیلی برای ما چیز نیستش. یه کتابی مثلا الجامع چون احادیث رو همه ریخته رو هم دیگه سند دارم حذف کرده، اونا رو زادن ورقی بزنه شاید مثلا فضای خوبی باشه برای
نه
واسه اینکه ارتکاز میدن. بله چون بالاخره همون جاهله تو فضای ارتکاز جعل میکنه دیگه، یعنی میگه چون جاهل ناخودآگاه تو هم فضای که عرف هستش چیز میسازه خودش
خوب جعل کنه که جاهل اگر مثلا فاصله داشته باشه با زمان حدیث.
خب این
از روایت
خب نه از روایت مثلا عصر بخاری حتی خود بخاری هم حالا بخاری که ظاهرا اهل جهل اینا نبوده مثلا شأنش مثلا بالاتر نبوده، حد بخاری خوشم جهل کرده باشه در عصر مثلا حضور ائمه است دیگه درسته. و معمولا توی بحث مثلا تنجیس متنجس و اینا حالا توی اینجور بحث بعید دایی داشته باشن که مثلا بیاد یک مطلب مثلا ظریفی که تو جامعه شیعه بدنش نمیرسه جهل بکنه
جامعه شیعه درگیر کنه
مثلا، یا جامعه اهل سنتی میگه چه فضای معمولا نبوده دیگه، اگه کم و زیاد هم میکنن چون فضا اعتقادات همون دوره کم و زیاد
میکنن
اعتقادات شرعی شونه دیگه، یعنی اونا نگاهش به نجاست و متنجس و تنجیس و اینا چجوری بوده. مثلا الان وقت حالا اشتهاردی میفهمن آقا این اصلا مسلمات همه طبقات اسلامی بوده که نجاست متنجس است ولو به الف واسطه، واقعا همچه ارتکازی مثلا وجود داشته مثلا یعنی اصحاب مثلا حالا لغت شیعه اینجوری قضایا رو میدیدن مثلا. خب باید یه التزاماتی دارن در تاریخی دیگه، باید یک سوالاتی طرح بشه، یک رفتارهای خاصی باید اتفاق بیفته.
درست شما اطلاعش دارید شما خواهدیم با قرسه قرآن میکردم نیستر که قومی دارن ایشون از شهید صدر محمود حکیم جمعتر رفتن.
آره ببینید بحث قرآنی که مثلا اینا میکنن بیشتر بحث قرآن تو تتبع عبارات قدما است یا گاهی عبارات اهل سنت، تاریخ خیلی اعتنا نمیکنن. یعنی مثلا نماد مثلا بررسی قرآن تاریخی نماد شاطرنه مددی هست درسته چیزش پیش زمینش تو آثار شهید وحید و اینا هست، ولی هرچی منابع کمتره معمولا آدم به اون طرف قرآن خیلی چیز نمیکنه دیگه، مثلا حرکت نمیکنه.
مثلا میگیم بحث قرآن اگه هم باشه خطرش
بیشتر میشه. خب بعد اونا مثلا قومی ها چون به اصحاب خیلی اعتنا میکنن مخالفت مشروع باشون خیلی سخته. کلاً ساختاش یعنی موقع مرما از اون نقیبی از یه آقای نقل میکردن که ما شمردیم آیت الله خویی 286 تا مخالفت اجماع و شهرت دارن تو فتاواشون مثلا. و مثلا کسی به این مقدار مثلا تا حالا مخالفت اجماع و شهرت نکرده. تو فتاوای قوم چون قدما مثلا و میراث فقهی خیلی پررنگ است و خیلی مهم است و تلقیشون اینه که اینا همه چیز سینه به سینه منتقل شد و اینا لذا مخالفت مشروع نمی کنن. جمع قرآنشون یه جمع قرآنی که سر از مخالفت مشروع در بیاره معمولا چیه؟ خب بعد ایشون میگن قدما که کنن سکوت کردن درسته، میگن یه سکوت کردن نسل بعدی همه گفتن منجسه، معلوم شد قدما ارسال مسلم کردن که منجسه، ایشون اینوری میخوان نتیجه بگیرن درسته. میگن مثلا عبارت
میارن
چی؟
عبارت میارن
از شیخ طوسی هم چند تا عبارت آوردن دیگه از لابلای بحثش مثلا عبارت بولچین کردن که مثلا شیخ و اینا یه جوری منجس میدونستن مثلا. بعد اونا کلا حوزه بغداد رو رونده فقه شیعه میدونن راستش، یعنی تو حوزه بغداد چیزی گفتن و به قول حالا من شیخانی جماعت مقلده شیخ پذیرفتن زود چیز میکنن زود میگن اجماع شد و باید همراهی کنیم و تصدیق کنیم و خب دیگه مکتب قوم بوده دیگه بله یعنی که سید مرتضی میگن که تو همون عبارتشون میگن قومیین که اصلا کلاً چیزو علما حساب نمیشن، اصلا مخالفتشون با اجماع قادر نیست. یعنی اینجوری با اونا برخورد میکردن. این رویکرد تو فقه هم ادامه پیدا کرده. من خواستم ما خیلی زیر بار این حرف نمیریم این قضیه شو. نه ولی مکتب حدیثی کوفه که مال عصر ائمه است. تو دوران بعد از عصر ائمه که علم شکل گرفته یه قوم بود و یه بغداد بود دیگه. یکی همین ماورانه عیاشی و اینا بودن که عیاشی نداشتن چیزی نمونده متاسفانه. آل بویه بودن که آل بویه هم چیزی نمونده، ما موندیم و فعلا حوزه قوم و حوزه بغداد. اونا که حوزه قوم و کلن شستن گذاشتن کنار.
جمله اول من نشر احادیث کوفیین به قوم میخواد بگی که اون موقع یه مکتب حدیثی بود، حالا بلا که از زمان ائمه فاصله گرفته بوده.
خب نبینیم آخه مکتب حدیثی صرف بوده که حتی قابل چیز و قابل اعتناس دانیم. مثلا ما میگیم همین که مثلا رابات ما سیر رابات نقل کردن منشی که قبولش داشتن. اگه شیخ توسینا برخلافش ادعای اجماع کردن، این اجماع قابل اعتنا نیست. درسته، ولی تألیفی ازشون باقی نمونده. ما حتی از همون مکتب قوم هم شیخ صادق و پدرشون نبودن، چیزی دیگه دستمون نمیرسه که بخوایم مثلا با اونا یک مکتب ازش بحث بکنیم، گزارش کنیم. ولی کسایی که معتقدن روایاتی که نقل شده روایاتی است که مورد اعتنا بوده، عملا میگن این اگه روایات با اجماعات نمیساخت، اجماعی در کار نیست. اونا نه، یا اصلی دارن که هر روایتی اگه بود اصحاب، اصحاب یعنی کیا؟ این بغدادیا بهش عمل نکردن کلا از داد قوتن از داد ضعف. اونا کلا اینوری نگاه میکنن، میگن هر چی هم روایت داره معلومه روایت گیری داشته، اینا بهش عمل نکردن. ما دقیقاً برعکس میگیم، این روایت کلینی آوردن یا مثلا بعد از اصحاب به خصوص آوردن حتما قبول داشتن، پس اونا که ادعایش میکنن اشتباه کردن. این نیست که اصحاب عمل نکردن، اصحاب رو تدوین کردن، نشونه چی است؟ نشونه عمل کردن. نشونه باشه
جامعه و یعنی رو توی
نرمزدار یا نرمزدار نیست؟ توی نرمزدار نه توی نرمزدار بخواهی نگاه کنید هم کندل امال اگه داشته باشید کندل امال نگاه کنید خیلی من جامعه کتابشو دارم. تو نرمزدار چی توی کنم باید باشه اون مکتبت رو چی بود شامل هم مثلا اونا دارم.
مورد آخری که میخواستن نگیدن داره چی بود غیر از روایت؟
اون فقط خدا خودم خودم با
تاریخ هم روایت داشت بسه.
خود ما توی این مسئله به خصوص که واقعا من بلد نیستم سررشته دیگه از تاریخ پیدا بکنیم یه سرنخی تو تاریخ پیدا کنیم. آیا کسی حوصله کرد مسترکم نگاه کنیم
حد فحص روایت توی کدوم کتاب ها همون وسائلش کافیه دارن همین باب های مختلفش نگاه بشه.
ببینید من فکر کنم شما برای تمرین خود وسائل رو بردیم ورق بزنیم. من پیشنهادم اینه خب اگه کسی حوصله کنه خیلی متناش طولانی تره دیگه حوصله کنه جمال احادیث
بعد یعنی میخوایم روایت کامل جمع کنیم برای
درست بخوایم کامل جمع کنیم باید این مجمع موضوعی رو بدار نگاه کنیم اگه میخوایم کامل جمع کنیم وسائل رو دیگه مثلا
خب بعد چیستان چه موضوع یعنی که موضوع نجاستش رو هر چیز رو
بسیم آره تنجیس بزنید تنجیس متنجیس میاره دیگه میگم تو این بعد قرن تاریخی که دوباره تاریخ باشه من جای سراغ ندارم. هر سرنخی هست لابد هم روایت ها قرن تاریخ رو در بیاره. یه کتاب هست کلا تقریبا کامل ترین تاریخ اون دوره هست به اسم المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. بعد مثلا اینجور مال قبل الاسلام ولی مال صدر اسلام هم داره. خوبه ولی توی همچین بحث نمیدونم مثلا حالا کجاشو باید بریم دقیقا مثلا بحث بهداشتشو نگاه کنیم
مثلا
فرهنگ اسلام بکنن بس نگیم مقالات یه مقالات قدیم ها بیدان کردن در مورد آب اصلا آب که فرهنگ اسلام چطور بودن اون زمان صدر اسلام
خیلی خوب مثلا نمیدونم کتاب دو جلدی اسم فرهنگ اسلام
مجموعه مقالات حالا عنوان دقیقش رو
دست شما
در خب تو تحصیل تاریخی و اینا واقعا
خیلی زحمت کشتن کنه
عدم مبالات رو
خب راست این الان که کن نرچه اگران داشتیم فقط احتمال فرضی کنید این سوال از دیدی بزنیم یه دو هفته جو بزن بریم تو گودش بعد اون وقت کنیم برای این مجموعه روایات چقدر میشه چیز بیاد خلاصه؟
یه